رادیو فرهنگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ
غریبه، نویسنده داریوش روحی، بازیگران به ترتیب حضور: بهناز بستاندوست، سیما خوشچشم، نگین خواجه نصیر، نورالدین جوادیان. کارگردان: سعیده فرزی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت 14.
سلام عزیزان شنونده، با بخش 14 از مجموعه نمایشی غریبه با شما هستیم. عزیزان، روز گذشته تا اونجا شنیدید که با رسیدن مهر ماه آرمین اجباراً در مدرسه روستا حاضر میشه. مدرسه شامل یک کلاس، یک معلم و تعداد کمی دانش آموز. اما سوالی که برای آرمین پیش اومده اینه که معلم چطور میخواد دانش آموزانی رو که در پایه‌های مختلف هستن آموزش بده؟ عزیزان با هم بشنویم ادامه ماجرا رو.
پت ناقل آیای، از کجا فهمیدی برات خوراکی دارم؟ بفرمایین بخور نوش جونت. برم ببینم صاحبت داری چی کار میکنه. آذر، آذر جان، آذر. بله، مادرت گفت تو مزرعه کوچیکتی.
چیزی شده پوران جون؟
اومدم ببرمت باغچه‌مو ببینی. آذر، اینو که سبزی از خاک زده بیرون، بیا یه منظره ای شده که بیا و ببین. آذر، دختر تو گریه کردی؟
نه.
چرا دیگه، قشنگ معلومه با این چشما گریه کردی. ای خوی عزیزم،
من خیلی بزرگم کنم.
خدا نکنه، چی شده مگه؟
هیچی خانم، اصلا چیز مهم نیست.
یعنی چی؟ خب حرف بزن ببینم مشکل چیه.
نه آخه درست نیست شما رو درگیرم مشکلات خودم بکنم.
نه خیلی خانم، چیزی که درست نیست اینه که منو اینجور هاج و واج نگه داری. آذر جان، تو خودت بریزی که چیزی حل نمیشه. بگو شاید کمکی از من ساخته بود.
خب الیاس،
خب
نام زدم.
بله.
مادرش زمینگیر شده.
زمینگیر شده؟ بدحالم یعنی؟
اول عمر که دست خداست، ولی دیگه نمیتونه راه بره، برای هر کاری به دیگران محتاج.
آخ چه بد. حالا کسی هست ازش نگهداری کنه؟
همین دیگه، بیچاره غیر از الیاس کسی رو نداره.
آخ پس آقا الیاس باید حسابی مراقبشون باشه.
الیاس هم همینو میگه، میگه ننه خاتون با این وضعیتش مراقبت دائمی میخواد.
ولی الیاس که سر کار میره.
خب منم به خاطر همین ریختم به هم خانم. الیاس میگه شاید بتونه چیز میزاشو آماده کنه، بذاره دم دستشو بره سر کار. ولی معدن اونقدر دوره که خدای نکرده اگر اتفاقی بیفته تا بخواد خودش رو برسونه، خب کار از کار گذشته.
خب درست میگه آقا الیاس. ببینم اون ساعتهایی که آقا الیاس سر کاره برای تو مقدور نیست که پیش مادرش باشی؟
خب حالا قبل شما داشتم به همین فکر میکردم. من ممکنه بتونم لابلای کارام بهش سر بزنم، ولی مراقبت دائمی واقعا در توانم نیست. خودتون دیدین دیگه، هزار جور کاری اینجا ریخته سرم.
آره خب پدر مادر خودتم پا به سن گذاشتن، فرقی نمیکنه که تو بری اونور اینور لنگ میمونه.
خب من الان چه گلی باید بگیرم سرم؟
ببخشید اینو میگم آذر جان، این مشکل تو نیست که اینطوری داری به خاطرش خودتو عذاب میدی.
چیکار؟
میدونم میدونم تو به عنوان همسر آقا الیاس باید تو مشکلات کنارش باشی، ولی تو این مورد به خصوص اقدام اصلی رو خود آقا الیاس باید انجام بده.
خب الیاس بیچاره چی کار میتونه بکنه؟ اگه بره سر کارش مادرش میمونه، اگه بمونه پیش مادرش از کارش میمونه.
راست میگی، وضعیت بغرنجی، ولی بالاخره یه راهی باید وجود داشته باشه.
نه خانم، راه دیگه‌ای وجود نداره. من میدونم آخرش هم الیاس مجبور میشه قید کارش رو بزنه تا کنار مادرش باشه. ای خدا، من چقدر سیاه بختم، هرچی میگذره ازدواجم داره دورتر و سختتر میشه.
اگه داده بودیش به من
عذب نکن مامان، دیگه زده بودمش تو شارژ، بعد یعنی سر جاش نیست. بره دیگه،
یه بشین اینجا کارت دارم. بشین
مامان. تو رو خدا اونقدر نصیحت شدیدم که دارم دیوونه میشم.
نه ترس، نصیحت نیست، یه کار دیگه دارم.
ببین مامان، این کارت بکشه به نصیحت ها پا میشم میرم ها.
باشه، نمیخواد برای من شرط بذاری، بشین میگم بهت.
ای بابا. خب بفرمایید.
خب که خب، الان سه روزه داری میری مدرسه، ولی حتی دریغ از یک گزارش یه خطی.
گزارش میخوای؟ فردا اگه 10 دقیقه پیاده روی کنی میتونی بیای از خود آقای ناصری یه گزارش کامل بگیری.
بله، گزارش آقای ناصری رو که شنیدیم ما. من میخواستم بدونم گزارش شخصی خود تو چیه.
صبر کن صبر کن ببینم. شما بدون اینکه من بدونم رفتی آقای ناصری رو دیدی مامان؟
من نرفتم، بابات رفته.
بابا؟
بله.
بابا کی وقت این کارا رو داره؟ اصلا کی اومد مدرسه که من متوجه نشدم؟
چقدر سوال داری تو؟ آقای ناصری خودش رفته سر پروژه بابا تو دیده.
عجب معلمه.
آرمی
پا شده رفته اونجا واسه چی؟ که زیرا به منه بزنه جلوی بابا.
پس یعنی یه کاری کردی که نگران این ملاقاتی.
چی میگی مامان؟ این آقا معلم خودشیرین اصلا هنوز وارد مرحله آموزش و تدریس شده که من میخوام کاری بکنم؟
مدرسه که همش آموزش و تدریس نیست، هر رفتاری که اونجا از خودت بروز بدی میتونه از طرف معلمت قابل پیگیری باشه.
من که نفهمیدم چی گفتی.
میخوای روشن‌تر بگم؟ خیلی خوب. معلمت تو همین 3 روز فهمیده که هیچ انگیزه‌ای برای درس خوندن نداری شما.
بله. چه خوب. پس فهمیده با کی طرفه؟
بله خوبم فهمیده. برای همین رفته پیش بابات ببینه مشکل چیه.
خب بابا چی گفته؟
واقعیتو؟ این که با نارضایتی اومدی اینجا و مدرسه روستا رو با اجبار ما داری میای.
خب آقا معلم چی فرمودن؟
خودت چی فکر میکنی؟
نمیدونم، اگه آدم عاقلی باشه احتمالاً گفته که بچه رو زورش نکنین، لازم نیست که بچه‌تون با این شرایط بیاد مدرسه.
نخه، متاسفانه همچین حرفی نزدن ایشون.
چی گفته بس؟
گفتن که تمام سعیشون رو میکنن شما به درس و مدرسه علاقه من بشی.
هیچی دیگه، از فردا نمایه شروع میشه.
عزیزم آرمین جانم، هنوز خسته نشدی از لجبازی با اینجا و آدماش؟ فکر نمی کنی همراهی انرژی کمتری ازت ببره؟
شما اینو به من بگو، یه زندانی میتونه هیچ وقت به محیط زندان عادت کنه؟
والا من هیچ زندانی یا ندیدم لپاش تو زندون اینجوری گل انداخته باشه.
منو میگی ماما؟
بله، پس کیو دارم میگم؟ برو جلو آینه یه نگاه به خودت بنداز، رنگ رود وا شده از وقتی اومدیم اینجا. ظاهرا شاکی و ناراحتی، ولی آدم بهت که دقیق میشه میبینه خیلی سرحالتر از وقتی هستی که تهران بودی.
چه حرفا، اینا همش خیالات و تصورات خودته مامان جان.
باشه مامان جان، انکار کن، اما هر دوتامون میدونیم حقیقت چیه.
تبلتو میدی لطفا؟
شارژش کامل شده بود، آوردم گذاشتمش روی میز تحریرت. اگه دورو بر تو خوب درست نگاه کرده بودی لازم نبود تو تله من بیفتی.
ببینم آقا خانوم، آقا معلم اون که اونطور بدو بدو رفته زیرا به منو بزنه، درباره چطور درس دادن و آموزشش هم چیزی گفته به بابا؟
نمیدونم، بابا که چیزی نگفت.
بله چیزی نگفت چون چیزی بهش گفته نشده. ما تو کلاس کلن 4 دانش آموزیم، قرار بود 2 دیگه هم باشن که والدین فرهیختشون درس و سواد و لازم تشخیص ندادن برای بچه هاشون. حالا این 4 که حاضریم هر کدوم یه پایه ابتدایی هستیم، 3، 4، 5، 6. خب الان معلم زحمت کشمون چطور میخواد به ما آموزش بده؟ ای گفتیم ماما
هر روز با یه کدومتون کار میکنه؟
نه خیر، در واقع ایشون هیچ کار خاصی قرار نیست انجام بده. ما 4 قراره خودمون به خودمون درس بدیم. یعنی چی؟ یعنی پای 6 به 5، پای 5 به 4، پای 4 هم به 3. حالا فکرشو بکن دیگه مامان جون، من از خدا رحیم چه درسی میتونم یاد بگیرم؟
ولی ایده جالبیه ها آرمان.
آره عالیه. من که فقط میخوام بشینم خوش بگذرونم با این وضعیت. آخر سالم با چکماده یه چیزی قبول میشم، پرونده سال 5 هم بسته میشه و تمام.
نه من اینطور فکر نمی کنم. شکر خدا تعدادتون کمه. آقای ناصری به اندازه کافی فرصت داره که باهاتون کار کنه و اشکالاتتون رو رفع کنه.
آره حتما همینطوره.
تازه برای خودت هم خوبه این روش تدریس. پایه 4 که دوره کنی درسای 5 هم زودتر و بهتر یاد میگیری.
چی میگه این؟ ای خدا.
عجب حکایت.
من که فکر میکنم الیاس چاره جز ول کردن کار معدن نداره.
آره اینجوری میتونه کنار مادرش باشه، ولی در اون صورت چطور میخوان امرار معاش کنن؟ تازه فقط مسئله این نیست، الیاس اگه کار نداشته باشه چطور میخواد هزینه های ازدواجش رو تامین کنه و عروسش آذرخانم رو بیاره به خونه؟
میبینیم همیشه وضعیت زندگی این دوتا جوان شده عین کلاف سردرگم.
ولی الیاس از کار معدن هم استعفا بده، باید سریع بیاد همین طرفا یه کاری واسه خودش پیدا کنه.
آره حتما، غیر از این باشه اصلا زندگیشون به گل میشینه.
کاره هم حتما باید همین حوالی باشه.
داری آدرس پروژه خودتا میدی ها؟
یعنی بیاد سر پروژه 100 کار کنه؟
اشکالی داره؟ نمیتونی استخدامش کنی؟
نه یعنی چرا؟ استخدام الیاس هیچ کاری واسه من نداره، ولی یه سال دیگه پروژه تموم شد و 100 تحویل دادم، اون موقع میخواد چیکار کنه؟
خب به جای اینکه الان دنبال کار باشه، سال دیگه دنبال کار میگرده. تو این یه سالم خدا بزرگه، شاید از طریق همین کار تو تونستی کار دائمی این اطراف پیدا کنه.
امیدوارم همینجوری بشه که میگی.
پس الیاس استخدامه؟ میتونه فردا بیاد پای صد؟
آره بیاد. به آقای صادقی میگم یه واحدی بذاردش که راحت بتونه برو بیاد.
دست درد نکن آقای مهندس، سربلندم کردی.
ای کجا داری میری این وقت شب؟ حالا
برم به آذر بگم الیاسو در جریان بذاره دیگه.
خیلی خوبه، مواظب باش هوا تاریکه.
ای بابا تا وقتی پت پت جونمو دارم دیگه چه جوری نگرانیه؟ برمیگردم الان.
وای پت پت جونم.
خب عزیزان، تا فردا همین ساعت همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. Thank you.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. بهار دلنشین. کاری از رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. سال نو بر شما عزیزان مبارک. با ما همراهی کنید با یکی دیگر از ترانه ها و آهنگ های بهاری، نوروزانه و دلنشین موسیقی ارزنده ایران زمین. این برنامه را اختصاص میدهیم به بحث و گفتگو درباره استاد سید اسماعیل نواب صفا و همراهی با نادر گلچین و ایجاد تصنیف ارزنده ای به نام آمد نوبهار. با ما همراه باشید. استاد سید اسماعیل نواب صفا.
آقای نواب صفا و آقای پرویز یا حقی خیلی خوش آمدید.
متشکرم. ممنونم.
خب آقای نواب صفا، ممکنه بفرمایید از چه سالی به شاعری پرداختید و چند سالتونه و اصولا چطور شد که شاعر شدید؟
بنده در 27 اسفند 1303 به دنیا اومدم و الان در حدود 37 سال دارم.
ولی آقای نواب صفا، این موهای سفید و سیاه و به اصطلاح جوگندمی سن شما رو خیلی بیشتر نشون میده.
البته موی سفید که دلیل سن زیاد نیست و سفید شدن موی بنده هم ارثیه، ولی حق با شماست. قیافه من همیشه بیشتر از سنم نشون میده.
زنده یاد استاد نادر گلچین.
خدمت شما و هم خدمت همه عزیزانی که شاهد و ناظر این برنامه هستن سلام فراوان عرض می کنم. سلامتی همه شون رو از خداوند خواستارم و بعد بالاخره ما از خادمین مردمیم. باید تا زمانی که نفس بالا پایین میکنه، تا نفس هست و اظهار وجود میکنه، باید در خدمت دوستان و عزیزان باشیم.
استاد سید اسماعیل نواب صفا در 29 اسفند ماه 1303 خورشیدی در شهر کرمانشاه دیده به جهان گشود. خاندان پدری او همگی از جمله نواب‌های اصفهان که از خانواده‌های مشهور اصفهانی به شمار می‌آید بودند. به طور کلی در اصفهان به خانواده‌های منصوب به صفویه نواب می‌گفتند و دایی پدرش میرزا عبدالوهاب‌خان معتمدالدوله ملقب به نشاط اصفهانی از شاعران مشهور دوره قاجار محسوب می‌شد. سید مرتضی یعنی پدر نواب صفا بعدها به واسطه مشاغل دولتی خیش به اتفاق خانواده به کرمانشاه عزیمت کرده و در همان شهر اقامت گزیده و ساکن شده بودند. همچنین مادر اسماعیل نواب صفا دختر میرزا حسن خان بصیری بود که به اتفاق یکی از خاله هایش یعنی فاطمه خانم بصیری مؤسس و گرداننده نخستین مدرسه ملی دخترانه به نام بصیرت در سال 1308 در شهر کرمانشاه بودند. اسماعیل نواب صفا تحصیلات ابتدایی خود را در شهر کرمانشاه سپری می کند و پس از چندی به همراه خانواده خود به گرگان عزیمت کرده و بعد از آن به تهران می آید. وی اولین شعرش را در سال 1323 در 20 سالگی در روزنامه توفیق به چاپ می رساند. در آن موقع محمد علی توفیق صاحب امتیاز و ابوالقاسم حالت سردبیر این روزنامه به شمار می آمدند. از آن پس به دعوت ابوالقاسم حالت به عضویت هیئت تحریریه روزنامه توفیق درآمده و پس از چندی ستون مخصوصی با امضای مستعار مرشد صفا برای خود باز می‌کند. نواب صفا در شهریور 1326 همکاری خود را با رادیو تهران آغاز می‌کند و به عضویت و دبیری شورای نویسندگان رادیو درآمده و همچنین بر برنامه‌های رادیو نظارت می‌نماید. وی همچنین از همان آغاز برای تماشاخانه‌های تهران پیش پرده می‌سازد و گاهی نیز در مجله‌هایی مثل تهران مصور اشعاری سیاسی به چاپ می‌رساند که این اشعار با امضای مولانا صفا به چاپ می‌رسد. همکاری وی با مجید وفادار از همین زمان ادامه می‌یابد و برای آهنگ‌های او حدود 12 ترانه می‌سازد که برخی از آنها عبارتند از دنیای من، آه بی اثر، خاکستر من، رویای شیرین، دلنواز و چند ترانه دیگر. نواب صفا مدتی را نیز در مشاغل دولتی گوناگون از قبیل نمایندگی مجلس شورای ملی، رئیس دبیرخانه بنگاه بنادر و کشتیرانی، مدیریت روابط عمومی شهرداری تهران سپری می کند. اما آنچه خود می پسندد و روح تشنه او را سیراب می کند، تغزل است و ترانه. سرانجام، چراغ عمر پرفروغ و پر افتخار استاد اسماعیل نواب صفا در ساعت 11 صبح روز جمعه 19 فروردین ماه سال 1384 به خاموشی گرایید و پیکر ایشان در قطعه هنرمندان واقع در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. این صدای استاد نواب صفاست.
اما در مورد اینکه چطور شد بنده شاعر شدم و از کی به شاعری پرداختم، جریان بامزه‌ای داره.
آقای یحیی، خیلی معذرت میخوام که از شما سوالی نمی‌کنم، چون شما رو قبلا به شنوندگان عزیزمون معرفی کردیم. حالا نوبت آقای نواب صفاست.
خواهش میکنم بفرمایید، بنده هم استفاده میکنم.
خب از چه سالی در شما ذوق شاعری پیدا شد و آیا اصولا در خانواده شما کس دیگری هم شاعر بود آقای صفا؟
بنده نواده معتمد دوله نشاط، شاعر معروف عهد قاجاریه هستم و پدرم هم اهل ذوق و هنر بود. تنها میراثی که برایم گذاشت مقداری کتاب بود.
بله.
و روی این عصر از کوچکی با شعر و دواوین شعرها منوس بودم.
صحیح.
ولی من اولین شعرم رو در مدرسه ساختم. اونم جریانش این است که بنده در درس ریاضی خیلی ضعیف بودم و حالا هم چیزی از ریاضیات سرم نمیشه. روی این عصر همیشه مورد تنبیه و توبیخ واقع میشدم.
صحیح.
از جمله یک روز من رو به خاطر همین درس ریاضی چوب و فلک کردم.
عجب.
بله. و جای سرکار خالی چوب مفصلی به کف پای بنده زدن و همین امر موجب شد که شعر بگم و دبیر ریاضیاتمون رو حذف کنم.
مگه در دوره تحصیل شما چوب و فلک هم در کار بود؟
بله، بنده اون وقتا در کرمانشاه تحصیل میکردم و چوب و فلک هم در مدرسه اونجا به راه.
خب حالا اولین شعری رو که گفتید یادتونه؟
والا من مطلعش یادمه و اونم این شعره: الا یا ایها الاستاد، دستم گیر افتادم، که درس آسان نمود اول، ولی برگندون یادم.
آقای نواب صفا، شما کدوم یکی از غزلیاتتون رو بیشتر از همه دوست دارید؟
بنده این غزل رو که به زندگیم خیلی نزدیکه و چند سال پیش که در خرمشهر خدمت میکردم تحت تأثیر تنهایی و دوری از دوستان ساختم، خیلی دوست دارم.
ده.
و اکثر اهل شعر هم اون رو به خاطر دارن و اون این غزله.
بله، بفرمایید.
من چیستم؟ حکایت از یاد رفته ای، تصویری از جوانی برباد رفته ای، سید ز دست رفته سربار زندگی، با پای خویش در پی صیاد رفته ای. من چیستم؟ ز کوی مرادی که جای توست، ناشاد بازگشته ای و شاد رفته ای، در شورزار هجر تو محبوس مانده ای، در گلشن خیال تو آزاد رفته ای. کی دیدی چشم کس به خرابات عاشقی، چون من خراب آمده آباد رفته ای. یاد صفا و خاطرها کی دود که گفت، من چیستم حکایت از یاد رفته ای.
آزی
بسیار متشکرم.
زنده یاد استاد نادر گلچین.
مردم ایران که فرق نمی کنه هر جایی از این خاک پهناور باشه، چه عرض میکنم در ایران و چه در خارج از ایران، عشق و علاقه زیادی به هم دیگه دارن و عشق و علاقه فراوانی به فرهنگ سرزمین خودشون دارن، مخصوصا شعر. یعنی ایرانی هر جا که میره این شعر، حالا فرق نمیکنه چه حافظ، چه سعدی، چه مولانا، چه خیام، چه بابا طارق، هر چی که شعر گفته میشه، کلامی است که وزن و قافیه داشته باشه و زیبایی داشته باشه، مورد علاقهش و دنبال میکنه. هر جا که میری انجمنی به پا میکنه، انجمن شعر حافظ، انجمن شعر مولانا. تمام این انجمنهایی که در داخل کشور برپا میشه و برگزار میشه، نظیرش در خارج از ایران هم هست.
آهنگ آمد نوبهار را با صدای زنده یاد استاد نادر گلچین و شعری از استاد نواب صفا بشنوید.
وحشتناکه آقای، تنگی نفس وحشتناک داره، اصلا نمیشه تا درگیر نشین نمیتونه متوجه بشین چجوری.
رفتم داخل نونوایی، میبینم جمعیت بسیار زیادی داخل نونوایی سنگکی. بعد به این بنده خدا گفتم که بابا اصلا من کرونا دارم، یه ذره فاصله رو رعایت کنیم، بیرون وایسین، حداقل یه ذره هوای تازه بیاد تو، مریض نشین بابا. قرآن دیگه من نمیدونم چی بگم.
ازتون عاجزانه خواهش میکنیم فاصله گذاری فیزیکی رو حفظ کنید، مرتب دستاتون رو با آب و صابون بشویید، به خصوص حتما تأکید میکنیم در محیط های جمعی و سرپوشیده از ماسک استفاده کنید.